ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. در آیین نکوداشت جمشید مشایخی از سردیس کتاب و نقاشی پورتری این هنرمند فقید رونمایی شد. آیین نکوداشت مرحوم جمشید مشایخی با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران حوزه فرهنگ و هنر در مجموعه فرهنگی آسمان برگزار شد. نادر مشایخی که قطعه همه عمر دیر رسیدیم را در سوگ پدرش رهبری کرد، در این مراسم گفت: پدرم به من بسیار آموخت، اما همواره می گفت به ایرانی بودنت افتخار کن. همین صحبت‌های او باعث شد از اروپا به ایران بیایم. رسانه‌های خبری از درگذشت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در جلسه دادگاه خبر دادند. شبکه الجزیره گزارش داد محمد مرسی در جلسه قبلی دادگاه گفته بود که خطری جانش را تهدید می‌کند. مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع این کشور بود که در 12 تیر 1392 با کودتای آرام ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور نونی مصر برکنار شد. از زمان برکناری مرسی تا کنون ده ها تن از هواداران او و رهبران اخوان المسلمین به دلیل کم توجهی و اهمال پزشکی در زندان جان باختند. همچنین ده ها تن اعدام و صد ها نفر بازداشت شدند. در پی درگذشت محمد مرسی، وزارت کشور مصر حالت آماده باش فوق‌العاده در این کشور اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهارات محمد بن سلمان ولی عهد سعودی در ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف را ادامه روش ناسواب گذشته و فرار از مشکلاتی دانست که سیاست‌های غلط عربستان در منطقه به همراه آورده است. سید عباس موسوی گفت: عربستان با فقدان درک درست از متغیرهای منطقه، با رویکردی مبتنی بر نظامیگری، بحران‌سازی و تنش‌افزایی، ثروت مردم خود و کشورهای منطقه را به جیب بیگانگان سرازیر کرده است. و ششمین دور نشست چهار جانبه ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی امور مهاجرین سازمان ملل برای رسیدگی به امور مربوط به مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
شبتون بخیر، از همراهیتون ممنونم که رادیو ایران رو میشنوید. اگر در طول شبانه روز بیشتر از 6 ساعت از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید و سرگرم فضای مجازی هستید، باید بدونید که در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های جسمی و روحی قرار گرفتید و لازمه در سبک زندگیتون تغییری حاصل کنید و وقتی رو برای حرف زدن با اطرافیان و خانوادتون در نظر بگیرید. در این فرصت تکرار رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم.
رهاورد. به نام خدا. سلام به شما دوستداران علم و فناوری، شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. امروز دوشنبه 27 خرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 13 شوال 1440 هجری قمری و برابر است با 17 ژوئن 2019 میلادی. امروز روز جهاد کشاورزی است. این روز رو به همه کشاورزان و عزیزانی که در توسعه کشاورزی و خودکفایی تلاش می‌کنند تبریک می‌گیم. با مجله علمی رهاورد همراه شما هستیم. آیا می دونید علت نامگذاری 27 خرداد ماه به نام روز جهاد کشاورزی چیه و هدف از این نامگذاری چه بوده؟ به نظر شما توسعه کشاورزی چه اهمیتی داره؟ وجود محصولات سالم کشاورزی و امنیت محصولات کشاورزی دارای چه اهمیتیه و در حال حاضر در کشور ما در این زمینه چه کارهایی صورت گرفته؟ برای شنیدن پاسخ این سوالات با رهاورد امروز همراه باشید. فرآورده‌های کشاورزی اعم از محصولات زراعی و دامی که اصطلاحاً به اونها تولیدات کشاورزی اطلاق میشه در بدو امر به خاطر تأمین اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی حائز اهمیته. در کنار این امر بخش کشاورزی رو میتوان به عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادی در نظر گرفت. در کشور ما نیز تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و امنیت این محصولات در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، چرا که علاوه بر خودکفایی در حوزه کشاورزی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی و اشتغال زایی دارد. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. خانم سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون گزارشی رو برای این بخش از مجله علمی رهاورد ارسال کردن که با هم میشنویم.
جهاد، واژه‌ای به معنای تلاش و کوشش برای سازندگی. این واژه برای اولین بار به فرمان امام خمینی به منظور رسیدگی به مناطق محروم در 27 خرداد سال 58 به نام جهاد سازندگی اعلام شد.
حالا ما ها که چون تو روستا ها بودیم، ارتباطات رسانه‌ایمون کم بود، دیگه که از دوستای من اومد گفت که امام حکم جهاد. بعد فردا که رفتیم بیرون گفتن که نه، حکم جهاد نظامی نیست، حکم جهاد سازندگی.
اون خدمات رسانه‌ای مثلا بیشتر به محرومین و روستاییان دیگه تو زمینای مختلف بوده دیگه، حالا از قبیل راه‌سازی بوده، خانه بهداشت بوده.
وقتی که جنگ شروع شد جهاد یه مقدار متمایل پیدا کرد به جنگ.
پس از سالها با درگذر از ایام جنگ تحمیلی، جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد و وزارتخانه‌ای به نام جهاد کشاورزی شکل گرفت.
وزارت کشاورزی کارش فقط کشت تولید بود و جهاد سازندگی ساختن آبادانی بود. به این خاطر اومدن با هم ادغام کردن که ساخت اینها دست به دست هم بدن، بتوانن هم سازندگی انجام بدن هم بتونن تولید رو پایدار بکنن.
نامگذاری این روز به نام جهاد کشاورزی بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان عزیز و اتخاذ راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات کشاورزی. مهمترین مشکلات بخش کشاورزی فقدان تنظیم بازاره،
عدم مدیریت برنامه ریزی رو داریم.
الان کشاورز تولیدش خوبه ولی بازار جذبش نیست.
ما باید تو خاک واقعا پایداری رو به وجود بیاریم، تو بحران آبمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، تو تولیدمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، باید حتما کشاورزمون کشاورزی دانش بنیان باشه تا بتونیم واقعا برای تولید آیندهمون و کشورمون یه برنامه درست حسابی داشته باشیم.
بزرگترین موفقیت ما در بخش کشاورزی رسیدن به ضریب خود اتکایی در حدود 80%. تقریبا رتبه 10 11 رو در دنیا داریم از لحاظ تولید محصولات کشاورزی. 117 میلیون تن ما تولید محصولات کشاورزی ماست که با دست توانمند کشاورزان زحمتکش داره ایجاد میشه.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط جامعه
خبرهای علمی
گشت
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
همراهان، در رهاورد امروز از اهمیت توجه به تولیدات محصولات کشاورزی سالم و امنیت اونها گفتیم و تأثیر اون در توسعه اقتصادی کشور رو هم بررسی کردیم. در این بخش صحبت‌های یکی از مسئولین رو در این خصوص می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیمان فلسفی هستم، مدیر کل دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی. روز 27 خرداد مصادف است با سال روز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358. در اون سال که در واقع یک سال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است، البته نه یک سال، حدود چند ماه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در 27 خرداد 1358، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون درایت جامعی که داشتند و تشخیص به موقعی که دادن، مثل بقیه یادگارهایی که از خودشون به جا گذاشتند، فرمان تأسیس جهاد سازندگی رو صادر فرمودند و در اون زمان سرنوشت‌ساز و تاریخی و در اون مقطع بسیار مهم از تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی یک نقطه عطفی ایجاد شد برای محرومیت زدائی، برای سازندگی و عمران و آبادانی کشور و با حضور جوانان پرشور و علاقمند و متخصص و متعهد در عرصه که عمده اونها مهندسین تحصیل کرده بودند که با روحیه انقلابی و جهادی دور هم جمع شده بودند و با فرمان حضرت امام یک انرژی دوباره گرفتند و بلا فاصله به سمت روستاها و مناطق محروم رفتند و به کمک مردم محرومی که در مناطق دورافتاده کشور بودند و رژیم ستم شاهی رو پشت سر گذاشته بودند و از انقلاب اسلامی انتظار داشتند که محرومیت زدایی رو هر چه زودتر شروع بکنه، در واقع این حرکت و این نهضت جهاد سازندگی شروع شد. ما باز میدانیم که انقلاب اسلامی اساساً با جهاد سازندگی به روستاها ورود پیدا کرد و این بچه های جهادگر و نیروهای جهادی بودند که پیام امام رو به روستاهای دوردست کشور منتقل کردند و در مقطع انقلاب نقش بسیار مهمی رو ایفا کردند. بعد از انقلاب هم و بعد از اینکه جهاد سازندگی شکل گرفت هم به برکت این نهاد ارزشمند و این شجره طیبه‌ای که قرض شده بود توسط دستان مبارک حضرت امام رحمت الله علیه، این حرکت سازندگی و عمران و محرومیت شدهی گسترش پیدا کرد و بسیاری از دستاوردها طی سالهای فعالیت جهاد سازندگی که به عنوان یک نهاد تلاش میکرد و فعالیت میکرد به بار نشست و روستاهای ما طعم شیرین عمران و آبادانی رو در بسیاری از نقاط کشور چشیدند به برکت فعالیت‌های جهاد سازندگی، چون جهاد سازندگی تو عرصه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، تولیدی، کشاورزی و حتی صنعتی، یعنی مثلا صنایع کوچک روستایی و تمام عرصه‌ها حضور داشت. بلافاصله بعد از این حضور هم خب دفاع مقدس شروع شد و ما شاهد حضور جهادگران در عرصه دفاع مقدس هم بودیم. یعنی نقشی که جهادگران جهاد سازندگی در دوران جنگ ایفا کردن هم بر هیچ کس پوشیده نیست و به جایی رسید این نقش پررنگ در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حضرت امام رحمت الله علیه تو اون مقطع از دو بال انقلاب یاد کردند به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، که خب جهاد و جهادگران نشان افتخار سنگرساز بی سنگر رو هم از حضرت امام دریافت کردند و در پیام تاریخی خودشون که به مناسبت سالگرد تأسیس جهاد صادر شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عنوان سنگرسازان بی سنگر رو به جهادگران اعطا فرمودند. که خب اینا افتخاراتی است که واقعا جهاد سازندگی آفرید طی این سالها و امسال 27 خرداد این ویژگی رو داره که 40مین سالگرد تأسیس جهاد سازندگی در این روز واقع شده و در سال 1398 ما شاهد اون هستیم در 27 خرداد که 40 سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام برای تأسیس جهاد سازندگی میگذره و در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به نام روز جهاد کشاورزی نامگذاری شده. خب بعد از ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، یعنی دو وزارتخانه که با هم ادغام شدند، وزارت واحدی به نام وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد و این اتفاق در سال 1378 به موجب مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی صادر شد روی داد و در سال 1379 و 80 ادغام دو تا وزارتخانه انجام پذیرفت و بعد از اون در قالب وزارت جهاد کشاورزی این نقش ایفا شد و وزارت جهاد کشاورزی در عرصه تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی نقش مهمی رو ایفا کرده و همچنان داره ایفا میکنه. ما در بعضی از عرصه ها به خودکفایی دست پیدا کردیم، در مقاطع مختلف در تولید محصولات اساسی برنامه های جدی داره این وزارتخونه و امنیت غذایی هم که به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در امنیت ملی پذیرفته شده است و باید مورد توجه قرار بگیره و اولویت بخشی به بخش کشاورزی واقعا باید یکی از مواردی باشد که تو دستور کار دولت مردان باید قرار بگیره، که مقام معظم رهبری هم در آخرین دیدارشون با مسئولان نظام که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد این اولویت بخشی به بخش کشاورزی رو مورد تاکید قرار دادن، چرا که در شرایطی که کشور ما واقع شده بدون شک بخش کشاورزی میتونه به عنوان یک بخش محوری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفای نقش بکنه، که امیدوار هستیم که هم دولت مردان محترم و هم نمایندگان محترم مجلس در قوه مقننه کمک بکنند و همه دستاندرکاران نظام دست به دست هم بدن و این محوریت و اولویت بخشی به بخش کشاورزی که خاص مقام معظم رهبری است و در اون زمان هم حضرت امام مورد تاکید قرار میدادند و کشاورزی رو محور استقلال میدانستند قرار بگیره و همواره به این بخش توجه جدی بشه که ما بتوانیم انشاءالله اون اهداف متعالی که مد نظر هست رو محقق بکنیم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
رهبر رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری‌های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود علاقه معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، محصولات دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید. دوستان عزیز، فضای مجازی فضای جذاب و پر از فرصت‌های کاری است. اما در کنار تمامی این جذابیت‌ها و فرصت‌ها می‌تونه محیطی برای فعالیت افرادی باشه که با استفاده از امکانات این فضا و گرفتن اعتماد کاربران دست به تخلفات گسترده‌ای می‌زنن و باعث به خطر افتادن اطلاعات شخصی کاربران میشن. در این بخش در این باره بیشتر خواهیم گفت. همراه من باشید و این بخش رو بشنوید.
این فضای مجازی دست بردار نیست که نیست.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، خوشحالم که در بخش آیتی برنامه رهاورد با شما هستم و میخوام در رابطه با سواد رسانه و سواد فناوری صحبت بکنم، موضوعی که به هر حال میدونیم این روزها حسابی مورد توجه قرار گرفته. خب وقتی که صحبت میکنیم از سواد، زمانی بحث خواندن و نوشتن رو در پی داشت و اتفاقا وقتی که تنوعی است مدل‌های سواد رو ما شنیدی، مثل سواد سیاسی، سواد اقتصادی که در رأس همه اونها سواد رسانه‌ای قرار می‌گیره، سواد فضای مجازی هم یکی از زیرشاخه‌های این گونه سوادها بود. منتها نکته جالب اینه که از ابتدای دهه 1990 میلادی به دلیل اینکه کامپیوترها و رایانه‌های شخصی روز به روز در بحث‌های زندگی و کسب و کار ما کار خودشون رو بیشتر و بیشتر نشون دادن، بحث سواد اون موقع علاوه بر خواندن و نوشتن، استفاده از فناوری اطلاع در قالب 7 مهارت ICDL هم شامل می شد. یعنی می تونیم بگیم که شاید بعد از خود سواد به تعریف عمومی، سواد مهارت های فناورانه یکی از به هر حال قدیمی ترین مدل های استفاده از فضای مجازی. اما این روزها به واسطه گسترش دستگاه ها و ابزارها و همراه شدن اونها با ما، می تونیم بگیم که سواد مجازی مقدار گستره بیشتری پیدا کرده و اینکه ما میتونیم روی تلفن همراهمون به دایره وسیع از اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشیم و اونها رو دریافت بکنیم و حتی بتونیم اونها رو برای دیگران تولید و بازنشر بکنیم، باعث شده تا ما سواد فضای مجازی رو تعریف گسترده‌تری براش در نظر بگیریم. سواد فضای مجازی یعنی اینکه ما بتونیم از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای همچون تلفن همراه و کامپیوتر، در حد معمول استفاده بکنیم. در حد معمول یعنی اینکه بتونیم اونها رو به عنوان دریافت کننده اطلاعات و پیام ها و همینطور تولید کننده و نشر دهنده به کار ببریم در قالب عمومی. میدونید دیگه وقتی صحبت از سواد میشه، یک لایه پایین تر از دانش آکادمیک و دانشگاهی هست، بنابراین رویکرد عمومی هست. پس استفاده از این فناوری ها برای تولید محتوا، دریافت اطلاعات و بازنشر اونها به شکل ساده میتونیم بگیم فضای مجازی. اما یک سری مراقبت ها هم داره این که ما بدونیم چگونه از هر ابزاری استفاده بکنیم، ایمنی اون دستگاه رو رعایت بکنیم، چه محتواهایی ممکنه برای ما مجرمانه یا مشکل باشه، هم من جمله مواردی که در سواد فضای مجازی باید بهش دقت بکنیم. باید بدونیم اگر یه وقت ما اطلاعاتی رو نخوانده یا ندانسته اون رو باز نشر بکنیم و اون اطلاعات اگر سازمانی رو، مجموعه رو دچار مشکل بکنه، شاید ما هم در این مشکلات شریک و سهیم باشیم. روزهای آتی باز هم از این نوع آسیب ها و مشکلاتی که ممکن در فضای مجازی به وجود بیاد صحبت میکنیم. همه اینها به نوعی در قالب سواد فضای مجازی برای ما قابل تعریف خواهد بود. ممنونم که من رو شنیدید و همراهی کردید. همچنان ادامه برنامه رهاورد رو بشنوید.
دوستان، اگر موفق به شنیدن این برنامه در روزهای گذشته نشدید و یا علاقمندید بخشی از این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو ایران و جستجوی نام این برنامه شنونده آنچه میخواهید باشید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
آقای آریا طاهری همکارم آماده هستند تا مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما برسونن. بشنوید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر. خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاورد در 27 خرداد ماه سال 98. من آریا جاهری در این بخش همراه شما هستم. اگر نیم نگاهی به تقویم بندازیم متوجه میشیم که امروز روز جهاد کشاورزیه. یکی از پایه‌های مهم توسعه پایدار هر کشوری بر پایه کشاورزی بنا میشه، چرا که تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تعمیر نهادهایی مثل نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخش‌های صنعتی همانند کود و سموم شیمیایی و حتی ماشین‌آلات کشاورزی دارای ارزآوری بسیاری برای کشورها هستند و تأمین مالی سایر بخش‌های زیربنای اون کشور هم محسوب میشن. کشور ما هم به سبب موقعیت جغرافیایی ممتاز و تنوع آب و هوایی که داره برای کاشت محصولات مختلف بسیار مناسبه. ما هم این روز رو گرامی می‌داریم و در رهاورد اخبار مربوط به این حوزه رو حتما به سمع شما می‌رسونیم. بیم سری بزنیم به استان مرکزی. مدیر واحد فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی با اشاره به این که شرکت‌های مستقر در این پارک با توجه به گسترش صنایع مختلف در استان بیشتر بر زمینه‌های فنی و مهندسی تمرکز کردند، گفته که طراحی و ساخت اولین فریز درایر یا همون خشک‌کن انجمادی دارویی در مقیاس صنعتی یا دستگاه تولید اسانس با استفاده از روش سیال فوق بحرانی یا تولید کیت‌های آنالیز آب و فاضلاب یا تولید ارقام مختلف گیاهان زینتی با استفاده از تکنیک‌های کشت بافت و حتی تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه راهسازی و ایمنی راه‌ها از مهمترین دستاوردهای این شرکت است. زمانی دانش و علم و فناوری فقط مختص شهرهای بزرگ کشور بود که الان در بسیاری از استان‌ها با شکل‌گیری مرکز علم و فناوری شاهد رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان هستیم. مثلا در همین دستاوردهایی که گفتم، گیاهان زینتی میتونه ارزآوری بسیار بالایی برای کشور داشته باشه. دانشمندان انگلیسی اخیراً دریافتند که یک داروی آکنه میتونه از حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کنه. میدونید که تسلب شراگین هنگامی رخ میده که کلسیوم در عروق انباشته میشه و این موضوع باعث میشه که جریان خون به اندام‌های حیاتی محدود بشه. در این مطالعه دانشمندان دریافتند مولکول‌های موجود در یک آنتیبیوتیک میتونه مسیری رو که باعث انباشته شدن کلسیوم در شریان‌ها بشه رو پاک کنه. البته نکته بسیار مهم اینه که مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک میتونه بدن رو نسبت به اون دارو مقاوم کنه و در دفعات بعدی مصرف دارو دیگه اثرات درمانی نداره. پس برای این نوع بیماری حتما با توصیه پزشک